أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وأنبته نباتا حسنا. مسئله حضرت مریم در قرآن شریف، نظر مادر مریم مبنی بر اینکه فرزند او محرر باشه، آینه خدا باشه، گرد غیر بر او ننشیند، خالص برای کارهای خدا باشه، و ولادت جناب مریم متعاقب اون نظر و تحسر اون مادر که من دوست داشتم علمی پرچمی برای عبودیت نصب بشه، مشعلی چراغی پرفروغ راه بندگی رو روشن کنه و در این چراغ پرنور و پرفروغ ظلمتی کدورت مغایرتی نباشه، محرر باشه، در حالی که وضعتها انثا. پروردگار متعال هم به صراحت خواست بفرماید که منظور تو تأمین است، ولیس الذکر کالأنثا. این صدفی است که گوهر نبوت در او پرورش پیدا می کند. این مریم است. مریم هم در نوع خودش جزء سلسله نوریان است. مریم کسی است که ملک ها با او سخن میگویند، یا مریم اقنتی لربک. حجاب بین او و عالم بالا نیست، سخن بالایان را نوشجان می کند، از مرکز می گیرد، بدون مجاری مادی انوار ملکوتی با او در ارتباطند، او را به رکوع و سجده فرا می خوانند. یک وجودی است که سنخیت با بالا دارد، ملک مستقیم با او سخن میگوید. حاصل قضیه اینه که خدای متعال این وجود رو خودش پربار کرده، انبتها نباتن حسنا. تربیت مریم به دست خود خداست. مادر مریم نیت خالصی داشت، مادر پاکی بود. ما کان ابو کمر سوئن و ما کانت امک بقیا، پدر خوب مادر پاکیزه. از این پدر خوب و از اون مادر پاک سرشت که در اخلاصش همین بس، فرزندی میخواهد که او چشم داشتی از این فرزند جز بهرهگیری از این فرزند برای دین، چشم داشتی مادی از این فرزند نداره، میخواد بچه دار بشه. اما رب اجعلنی مقیم الصلاح و من ذریتی و تقبل دعا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح. من از آسایش خانواده‌ام، بستگانم، همسر جوانم، تنها چراغ روشن زندگیم، اسماعیلم، از همه اینها صرف نظر کردم. خودم اسکنتو به وادن غیر زیزر عند بیتک المحرم، چرا، چه نفعی برا من داره؟ نابرده رنج گنج میسر نمی شود. میخوام بگم زحمت بکشید در آینده من شهرتی داشته باشم، به نوایی برسم، منصبی قدرتی، نه میخوام زن و بچه‌مو فدای نماز بکنم. ربنا لیقیم الصلاة. من اساسا عائله خودم رو برای خدا میخوام، خدا رو برای خودم نمیخوام، خودم رو برای خدا میخوام. ربنا لیقیم الصلاة. چی میشد ما انسانهای قرآنی میشدیم؟ یک بار با ابراهیم مینشستیم، یک بار کنار سفره مادر مریم جلوس میکردیم، او میگوید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. من این بلاها نوش جانم و بذلتم انفسکم فی مرضاته. من میخوام داراییمو که بچه هم و عائلم هم جزء داراییمه، میخوام اینا رو هزینه دین بکنم، نمیخوام دین رو هزینه زن و فرزند خودم بکنم. ربنا لیقیم الصلاة. مادر جناب مریم هم اون هم همین بیان رو داره، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محرما. تصور اون بود که یک دختر، یک فرزند دختری نمیتونه کانون دین رو روشن کنه، نمیتونه مبدأ تحول معنویت جامعه بشه، نمیتونه فرهنگ ساز بشه، نمیتونه مشعل باشه روشن کنه، نمیتونه شمع باشه بسوزه. اما قرآن صریحا فرمود ولیس الذکر کالانثی. کی گفته نمیشه؟ تو بچت دختر باشه، ما در دختر این خاصیت رو قرار دادیم، انبتها نباتا، تو دختر، تو بچه تو میخواستی به ما بدی، ما قبول کردیم، بده به ما، خودمون بزرگش میکنیم. این نبات مریم، رویش مریم رویش عملی نبود، رویش ذاتی بود، انبتها نباتا حسنا. کمالات اکتسابی خیلی محدوده، هر قد انسان بالا بره چقدر بالا میره. مقدسین ما، نماز شبخونهای ما چقدر میتونن اوج بگیرن، اما مجذوبین ولایت ما، اینا قابل ولایت، قابل مقایسه نیستن. که جناب حور چقدر نماز شب خونده، حضرت حور چند سال رنج احسان و انفاق و دستگیری از فقرا رو بر خودش هموار کرد. کدوم عارفی رو شما سراغ دارید؟ کدوم سالک الله رو شما سراغ دارید که مقام حر نصیبش شده باشی؟ این جناب حری که سر به آستان حضرت ابوالحسن ما ولی نعمت ما گذاشته است، این حر آدم عادی نیست، این زندگیش از امام زمان داره. این طلبه بود، قربون طلبه های اینجوری طلبه بود، جوان بود، مرگ سراغش رو گرفت. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، مرگ سراغ آخوندم میاد، سراغ طلبم میاد، سراغ طبیبم میاد، هممون با این دیدار خواهیم داشت. فکر مرگ رو زیاد بکنیم که وقتی آمد به سراغمون شوکه نشیم، وحشت نکنیم. والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من طفله به صدی امه. مرگ خیلی قشنگه، مرگ خیلی زیباست، مرگ نقطه وصل ماست، مرگ پله پرتاب ماست، مرگ پایگاه معراج ماست. غزالی با اینکه سنیه در مورد بیبی ما حضرت صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها امتیاز برجسته ای که تبیین میکنه همینه. حضرت صدیقه طاهره کنار بستر پدرش خیلی بیتابی میکرد، بیقراری میکرد، شیون میکرد، ناله میکرد. نبی مکرم اسلام سری را به گوش فاطمه خوند، فاطمه اش را آرام کرد. بعدها از بیبی پرسیدند که شما خیلی منقلب بودید، دریای وجود شما را سراسر طوفان گرفته بود، با یه جمله سری تو گوشتون این طوفان وجود شما رو باباتون آرام کرد، چی گفت که شما آرام شدید؟ جواب داد پدرم به من بشارت داد که فاطمه عمرت طولانی نیست، اول کسی که به من ملحق میشه خودت هستی. خوشحالی فاطمه به اینه، خرم اون روز که از این منزل ویران بروم. کی اینجوریه؟ کی اینجوریه؟ کی اینقدر آمادگی پیدا کرده است که اگه امشب بگن که بناس حضرت عزرائیل به سراغ تو بیاد، بگه ای کاش یکی دو شب دیگه به مهلت بدن تا حساب کتابامونو بکنیم، هنوز من توبه‌هامو نکرده بودم، نمازامو قضاو نکردم. استعد لسفرک، این آمادگی. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار السرور. خودمام از بس تو گوش مردم خوندیم مشکلات زندگی، گرفتاری های مادی، مردم باورشون اومده جز دنیا مثل اینکه هیچ جای دیگه ندارن. چند نفر سراغ دارد قصه مرگشو بخوره، قصه آخرتشو بخوره؟ همه قصه ها مال دنیا شده، همه قصه ها مال زوال دنیاوی شده. اقبال و ادبار دنیا برای بشر که چیزی نیست که، میگه دنیا چیه؟ میگه چند روزه؟ میگه چقدره؟ میگه چقدر طول داره؟ خیلی سریع از این عالم میرمیم، به سرعت، خیلی سرعت، فوق اون چیزی که ما تو ذهنمون میاد. مثل یک سایه گرفتن زیر درخته، مثل یک خوابیه، مثل یک رویایی. فکر کنیم گذشته هامون رو، چند ساله که از عمر ما گذشت، انگار که یه خوابی بود تمام شد رفت. چرا انقدر ما کم به فکر مرگیم؟ چرا کم به فکر آخرتیم؟ اینقدر به فکر دنیا هستیم، دنیا دل ما رو میبره، اون وقت عشق جهاد در ذهن ما کم میشه، شهادت طلبی در ما کم میشه، رعب ما از قلب دشمن برداشته میشه، دشمن جسارت میکنه میاد به مقدسات ما بد میگه. همه اینا برمیگرده به دنیا پرستی ما. اونی که بشر رو ذلیل میکنه، ضعیف میکنه، پرستش دنیاست، پرستش غیر خداست. انسان اگر این مشکل رو حل بکنه باکی نداره که. خیلی از این بدبخت هایی که چهره دیگری داشتن، دیروز ضد آمریکا بودن، امروز مثل سگ دنبال آمریکان دم میجنبونن که آمریکا به اونا یه چراغ سبزی نشون داده، دلگرمی نشون داده، ما پشت سرتون هستیم، ما از این اپوزیسیون حمایت میکنیم. خاک بر سرت، تو کی هستی که از اینا حمایت میکنی؟ امام ما یک تنه دماغ تو رو به خاک مالید، تو کی هستی؟ اینا چقدر بدبختن که به حمایت او دلگرم شدن، خودشون رو در معرض مقابله با اساس دین قرار دادن. امروز مقابله با ولایت، مقابله با شخص نیست که، به حضرت زهرا مقابله با شخص نیست، یک اساس، یک جریانه. این جریان، جریان انبیاست. امام که می‌فرمودن ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست، امام یک مرجع و فقیه پخته‌ای بود، یک حکیم فرزانه‌ای بود، یک عارفی بود. استمرار حرکت انبیاست. بدبختا شما می‌خواید حرکت انبیا رو متوقف کنید، کدوم لجن بیاد شما رو ببره؟ شما چه خیری از اینا دیدید؟ چه کار می‌خواید بکنید؟ چرا می‌خواید این کار رو بکنید؟ اما دنیا پرستی آدم رو از اینا هم پست‌تر می‌کنه. این عمر سعد بدبخت، این عمر سعد بدبخت. از سید شهدا فرمود که چی می‌خوای نداری؟ بیا تو دست از این کارت بردار. عرضش آقا خانمو ویران می‌کنن. حضرت وعده دادن، امام بود، اونم میدونست امام حسین هرچی بگه درست میگه. حضرت فرمود من به تو خونه میدم. گفت همه چیزم آقا. حضرت فرمودم من مستقلاتی در مدینه دارم، من زندگی تو تأمین میکنم. گفت پس برم فکر کنم. آمد فکر کرد و اما اون طرف را گرفت. نصیب شد امام حسین فرمود تو دست تو به خون من آغشته میکنی، اما بهت بگم اون وعده‌ای که برای اون وعده داری این کار رو میکنی به اون وعده نمیرسی. تمام عمر سعدهایی که با جریان دین مقابله کردن به خاطر دنیا، والله به دنیاشون هم نرسید، به دنیاشون هم نرسید. کسی طلب آخرت بکنه، دنیا هم در حد گوارایی نصیب اون میشه. کسی طلب دنیا بکنه، دنیا هم بهش نمیرسه. حدیث قدسی است که حضرت حق سبحانه و تعالی به دنیا خطاب فرمود، فرمود اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمک. دنیا، هر کسی در خدمت من باشه تو او رو خدمت کن، تو او رو خدمت کن. ولی هر کسی در خدمت تو بود، او رو به درد سر بنداز، او رو به زحمت بنداز. دنیا پرست ها در بدبختی هن، در نکبت هن، در فشار هن، در ذلت هن، در پستی هن، در دناعت هن، در خودفروشی هن، در مملکت فروشی هن، در همه چیز فروشی هن. اما خدا پرست ها، خدا بنده خودش رو اداره نمی کنه. خدا برای مریم مائده آسمانی نمی فرسته، محرره برای خداست، برای خداست. برای حضرت صدیقه طاهره مائده نیامد، منتها برای مریم. اگر با پیدایش عیسی گوشه ای از دل مریم را عیسی گرفت و مائده قطع شد، حضرت صدیقه طاهره مائدهش مخصوص خودش هم نبود. مائده ای که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد، بر حسب روایت وجود مبارک امام زمان هم سر سفره مادرش از اون مائده نصیب داره. یه مائده همیشگی بر از زهرا اومده، چون آمدن حسن و حسینم هیچ گوشه ای از دل فاطمه رو نبرد. حضرت زهرا تمام وجودش، پیغمبر خدا میفرمودن اما ابنتی فاطمه فقط ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. کسی به حریم کشور وجود حضرت زهرا که به وسعت همه کائنات وجود فاطمه است، اگر کسی سر بکشد و از این دریا مطلع بشه، میبینه این دریای بی ساحل از ایمان موج میزنه و برای غیر خدا در وجود فاطمه هیچ جای پایی وجود نداره. همه وجودش رو خدا گرفته است، خدا گرفت. تا اونجایی که در اون جریان پیرهن بخشی بود، نبی مکرم اسلام به دختر نازنینش فاطمه فرمودند فاطمه جان هازا جبرئیل، این جبرئیل امین وحی خداست، از جانب خدا آمده است به تو سلام میرساند و از جانب خدا اعلان میکند. خدا فرموده است فاطمه هرچه بخواهد به او میدهم، هرچه بخواهد به او میدهم. فاطمه جان چه میخواهی از خدا؟ خدای متعال بساط آفرینش رو آماده کرده از خواستای تو برآورده بشه. حضرت زهرا چی جوابی دادن؟ جواب دادن شغلنی لذت و خدمتهی عن المسئله. کدوم عارفی، کدوم سالکی به اینجا رسیده که بهشتم نمیخواد؟ نه، اصلا وقتی این معنا رو ندارم. عشق من به اینه که عبادت او بکنم، بالاتر از اینم چیزی نمیخوام. شغلنی لذت و خدمتهی، این که من کنیز خدایم، من در خدمت خدایم، همین همین، بالاتر از این که چیزی من نمیخوام که. الهی کفا بی عزن من تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. چیزی بالاتر از این وجود نداره که. بالاتر از عبودیت مقامی، مرتبه ای، بهشتی وجود داره؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی، دخول در این بالاترین مقام، وادخلی جنتی. اون جنت از جلوه های این عبودیت ها، لذا اول اون رو مطرح کرد، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در این زیارتنامه حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف التحیت و ثنا، زیارتنامه عجیبی هم، دعای بعد از زیارتش متن سراسر نوره، دهان غیر امام به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه در مورد زیارت جامعه این عبارت رو فرموده بودن، دهان غیر امام میچاد که همچه کلماتی رو بگه. واقعا زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا، حضرت آیت الله بهجت اطال الله عمره الشریف فرمودن بر این که فردی، اسمشون رو نگفتن، فرمودن فردی در عالم رویا دید که این گنبد حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا شکافته شد، دو نفر از آسمان آمدن بر سریری نشستن و زیارت حضرت سامن الحجج رو شروع کردن به خوندن. پرسیدین دو نفر کیان که گنبد به احترام اینها شکافته میشه؟ پایین آمدن زن و مرد، جواب دادن که حضرت عیسی با مادرش مریم. صبح که بیدار شد آمد تو حرم، وارد شد دید حرم خلوت و تاریکه، هیچ گویا خبری اثری از زائر در حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه السلام وجود نداره. اون چرا که در عالم رؤیا دیده بود در عالم بیداری هم همین رو مشاهده کرد، دید بله دیوا، یعنی از گنبد مطهر حضرت رضا گویا شکافی باز شد، حضرت عیسی با مادرش مریم آمدن روبروی ذریح مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف التحیت و الثنا، مشغول خوندن زیارت شدند و اون هم همین زیارت، همین زیارت السلام علیک یا وارثه، این عباراتی که هست. اون وقت ایشون گفت که من اونجا متوجه شدم در زیارت وارث حضرت سید الشهدا علیه السلام، السلام علیک یا وارث اسماعیل الذبیح الله وجود نداره، ولی در زیارت حضرت علی ابن مصر رضا علیه السلام این عبارت السلام علیک یا وارث اسماعیل الذبیح الله هم وجود دارد. این زیارتنامه یک زیارتنامه خیلی پرمحتوا و غنیه. شما ملاحظه میکنید وقتی که صلوات بر حضرت رسول و امیرالمؤمنین و ائمه یکی یکی بعد از دیگری ما صلوات از خدا درخواست میکنیم براشون، برای هیچ شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها فصل باز نشده در زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا. صفات متعددی برای حضرت زهرا سلام الله علیها آمده که برای دیگر بزرگان حتی رسول خدا بیش از یک صفت نیامده. اما حضرت فاطمه رو، بنت رسول الله، زوجت ولی الله، ام السبتین الحسن والحسین، الطهر، الطاهره، الرضیه، المرضیه، التقیه، النقیه. اینقدر عبارات در زیارت حضرت سامن الحجج برای حضرت زهرا آمده، به انحصارن هم برای حضرت زهرا این عبارت آمده. باز یه دقت دیگری که در همین زیارتی که دیگه از سایت الله بچت میگفتن که حضرت عیسی هم با همین زیارت حضرت سامن الحجج ما را زیارت میکند. قربان امامی که انبیا همه ظاهر این امامند، قدر این امام رو بدانیم. سایه‌شون بر سر ما ایرانی ها سایه برکت، سایه رحمت، سایه نور است بر سر ما. انبیا هم میان با این زیارت نامه حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا رو زیارت میکنن. این طهره طاهری که حضرت صدیقه طاهره هست، این همون رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اصلا بیت عتیق چرا بیت عتیقه؟ بیت الله، بیت الله، هیچ کسی سهم در این خانه نداره، این بیت عتیقه. این محرره حضرت مریم، هیچ کسی سهم در زندگی حضرت مریم نداره. زندگیش زندگی شخصی نیست، زندگیش زندگی اجتماعی هم نیست، زندگی مردمی نیست، زندگی این عالمی نیست، زندگیش زندگی الهیه. و کم نبی قاتل معه ربیون کثیرا، انسانهای ربی غیر از انسانهای مردم سالارن، غیر از انسانهای دنیا بینن، غیر از انسانهای دموکراتیکن، اینا آدمای خیلی کوچک بینن، خیلی کوچکن، خدا رو نشناختن. اونی که خدا رو شناخت، عظم الخالق فی انفسهم پس صغر ما دونه فی اعینهم. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها به قلت و کثرت جمعیت هیچ اعتنایی نداره، همه یک طرف، علی یک طرف، فاطمه به تنهایی کنار علی ایستاده است. عرضه داشت لف حضرت صدیقه طاهره در دفاع از حضرت امیرالمومنین، خب تنهای تنها بود، به تنهایی هم از عهده بر می آمد ها، به تنهایی از عهده بر می آمد ها. منتها بنابر این بود که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خودش رو فدای ولایت بکنه تا ارزش ولایت رو ما بدونیم که می صرفه. یه شخصیتی مثل حضرت زهرا قربانی امیرالمومنین و ولایت علوی بشود. اینا خواستن ارزش این معانی رو. و الا حضرت صدیقه طاهره فرمودن یا ابن الخطاب لولا اصیب و لولا اخاف ان یصیب البلا علی من لا ذنب له، اگه نگرانی نداشتم که با نفرین من بلایی بیاد که بیگناهام در این بلا نابود بشن، کنار قبر بابام میرفتم موهامو پریشان میکردم، اون وقت میدونستم که چی سر. قدرتش رو داشت، قدرتش رو داشت. حضرت زهرا اسم اعظم بود، با یه ناله‌ای همه عالم رو کن فیکون میکرد، همه عالم رو. نگید حضرت زهرا که رفت نفرین بکنه، این مصلحت سلوکیه داشت، خواست بگوید من اونقدر کنترل دارم با اینکه ظلمی بالاتر از این نمیشه. آدم جلو و چشمش ببینه شوهرش رو دست بسته میبرن، نه شوهرش رو دست بسته میبرن خیلی مهم نیست، آدم جلو چشمش ببینه امام زمانش رو دست بسته، امام زمانش رو دست بسته. دفاع کرد تا مرز جان دفاع کرد. من حدسم اینه که نه اینکه در اثر کتک ها حضرت زهرا سلام الله علیها طاقتش تمام شد صدا زد یا فز خوزیم، نه مسئله این نبود. حدس من اینه اگه این سخت جنین نبود دیگه، یه شرایطی برای حضرت زهرا پیش آمد که باید مرده از اونجا میرفتن و فاطمه تنها میمید. این شرایط اگه برای حضرت زهرا پیش نیامده بود، دست از علی بر نمیداشت و از احدن بر میومد. حضرت زهرا سلام الله علیها اونچنان قدرتمند بود با اینکه درب پهلوش خورده بود و فشار بین در و دیوار خیلی آسیب به بدنش رسونده بود، ولی اینجور که نوشتن وقتی کمربند امیرالمومنین رو گرفته بود میکشید، تمام اون جمعیت رو هم میریختن تو هم میکنن. اما این قلاف شمشیری که به پهلو خورد، کاری کرد که دیگه بچهش کشته شد. تو این شرایط بود که حضرت زهرا سلام الله علیها را فزه رو صدا زد، دیگه علی رو صدا نزد، بابا رو صدا نزد، بین در و دیوار این شرط نبود. گفت ابتا از خدا میخواست زود اینا برن، بالاخره بچه سخت شد دیگه، محسنش کشته شد. حضرت زهرا دست بر نمیداشت که. تازه این نامردها رفتن علی را بردن، حضرت زهرا به هوش آمد. تمام درد فاطمه، درد ولایت، تمام درد فاطمه، درد حاکمیت دینه. بابا علی رو کنار میزنن، شخص رو کنار نمیزنن، دارن دین رو کنار میزنن. چرا حواستون جمع نیست؟ با کی دارن مقابله میکنن؟ با شخص دارن مقابله میکنن یا با جریان حاکمیت دین دارن مقابله میکنن؟ والله با دینی اناد دارن اینا، با شخص اناد ندارن. که چرا از دیگر افرادی که مقابله دینی مطرح نیست با اونا چرا کنار میان؟ با علی چرا کنار نمیان؟ با علی چرا کنار نمیان؟ حضرت زهرا سلام الله علیها همین سوال رو از بانوان مدینه که برای عیادت آمده بودن، همین سوال رو مطرح کرد. فمن الذی نقم من ابی الحسن؟ شما حال منو میپرسید، منم یه سوال از شما دارم. اول به من بگید ببینم جرم علی چیه که باید خانه نشین بشه؟ آخه علی کفایتش کمتر از اوناست، علمش کمتر از اوناست، سخنوریش کمتر از اوناست، دانشش. آخه چی علی نداره دیگران دارن؟ شما به دیگران چسبیدید میخواید علی رو کنار بزنید، و به چه جرمی میخواید علی رو خانه نشین بکنید؟ فمن الذی نقم من ابی الحسن نقم من والله نکال سیفه و شدت بدت. میدونم داغ چی رو دارید. علی با این شمشیرش، علی با این شمشیرش دماغ گرگ ها را زده. نکال سیفه، این نکال سیف علی بود. علی رزمنده است، شما با رزمنده ها خوب نیستید. آخه رزمنده باشه، رزمنده باشه ناموس شما به خطر نمیفته. بی ناموس ها سراغ ناموستون رو گرفتن، این رزمنده نمیذاره بیاد. شما با رزمنده ها خوب نیستید، شما با بیبندوبارو خوبید، شما با سگبازا خوبید، شما با شرابخارا خوبید، شما با بسیجی ها خوب نیستید، شما با شیرمردان خوب نیستید، شما با متدینین خوب نیستید. در تهران تو این آشوب ها هر کی محاسن داشت میزدن، هر کی امامه داشت میزدن، نه هر زنی چادر داشت میزدن. شما با این نابدید. فمن الذی نقم من ابی الحسن نقم من والله نکال سیفه و شدت و تنمره فی ذات الله. علی داد میزنه، علی نابکاری ببینه ساکت نمینشینه. شما میتونید، میدونید که علی رو نمیشه دهنشو بست. علی نه با پول راضی میشه، نه با تعریف راضی میشه، نه اهل سازشه. علی داد میزنه تنمره فی ذات الله، علی فریاد میزنه. علی پلنگ صفتی داره در برابر نابکاران، علی عقب نشینی نمی کنه. که شما یه کسی میخواید که این راهی رو که اومده اینو عقب برگرده؟ نه، راه امام حسین راه برگشت نداره، راه هیچ پیغمبری راه عقب نشینی نداره، راه انقلاب ما راه امام حسین عقب نشینی نداره، عقب نشینی نداره. این جرم علیه. از زهرا سلام الله علیها وقتی به هوش آمد دیگه فارغ شده بود از قتل محسن، یه سراغ محسنش رام نگرفت. محسنش رام فدای علی کرده دیگه، یه مرحله جلو رفته. علی جان دینم رو ادا کردم، محسنم رو فدات کردم، حالا خودم میام فدا بشم. اما جلو مسجد ایستاد و دید حضرت امیرالمومنین زیر شمشیر این نابکاران هست، فریاد برآورد خل ابن عمی، دست از پسر عموی من برد، دست بر ندارید، میرم کنار قبر بابام، پیرن بابام به سرم میکشم، اونجا نفرینتون میکنم. همین که حرکت کرد، همین که حرکت کرد دیدن آثار غضب خدا در عالم نمود پیدا کرد. اینجا بود حضرت امیرالمومنین خواست عظمت تعبد فاطمه رو. یک بسیجی غضبش هم در اختیار خداست، میتونه در شخص سخت‌ترین شرایط خودش رو کنترل کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک بسیجی به تمام معنا عاشق ولایت بود. کسی شوهر خودش رو در خطر ببینه؟ نه، امام زمانش خودش رو زیر شمشیر ببینه، اونم با سر برهنه. وقتی میبردن حضرت زهرا پرسید فز علی کو؟ گفت علی رو بردن. چی جوری بردند؟ گذاشتن لباس به تنش بکنه، اما ما سرش بود. شنیدنش براتون سخت ها، خیلی سخته. حالا ببینید فاطمه چه کشیده دیده شنیدن. امیرالمومنین سلمان را صدا زد، این رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، حریت رو از حضرت زهرا. یک سر سوزنی غیر خدا تو وجودش نیست. کسی از این شرایط سختر؟ نفسش نافذه، نفرینش میگیره. از حضرت زهرا یاد بگیرید. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف میفرمودن من بعد از نمازها به معاویه نفرین میکنم. معاویه با نقشه هایی که کشید علی رو به نظر مردم وانمود کرد که علی مقابل قرآن ایستاده. این کلک معاویه کلک فوق‌العاده‌ای بود، قرآن ها رو بالای نیزه زد. علی اینجا خیلی مظلوم شد. دوستان خودش، یاران خودش، بسیجی های خودش متزلزل شدن، گفتن علی هم با ما قرآن داره مقابله میکنه. آیه طباطبایی میگفتن من به معاویه بعد از نماز ها نفرین میکنم. از صدیقه طاهرم بون اولی که خیلی کلک بود این تعبیر رو داشت، لأدعون علیک دبر کل صلات، من بعد از هر نماز نفرین شما نفرین بکنید، شما لنوینا بکنید به همه کسانی که با جریان حاکمیت خدا مقابله میکنن، بینا نفرین بکنید. نفرین شما اثر داره، قلب شما حرم فاطمه است. دورتون بگردم قبر فاطمه رو پیدا نکردیم، ولی دور شما ها میشه جرخی، چون تو دلتون فاطمه است، تو دلتون فاطمه است. از زهرا سلام الله علیها حرکت کرد به طرف قبر پدر بزرگوارش، امیرالمومنین صدا زد سلمان فاطمه رو دریاب، به فاطمه بگو نفرین نکنی. اصلا از زهرا داشت میرفت توی این موقعیت، کی خودشو کنترل میکنه؟ هیچ کسی جز فاطمه نمیتونه خودشو توی این شرایط کنترل کنه. سلمان باید فاطمه حرکت بکنه و نشون بده که حرکت فاطمه در عالم اثر میگذاره، در تاریخ اثر میگذاره، در تکوین اثر میگذاره، در آسمان اثر میگذاره، در زمین اثر میگذاره. ستونهای مسجد رو با حرکت خودش به لرزه در آورد. تو همین موقعیت بحرانی روحی و عاطفی حضرت زهرا، ولایی حضرت زهرا، سلمان رسید. بی بی عالم پدر تو رحمتن للعالمین بود، نفرین نکن. جواب داد یا سلمان یریدون قتل علی. یا سلمان یریدون قتل علی و مالی صبرون علی، من طاقت مرگ علی رو ندارم. اینا هم قصد کردن علی رو بکشن، قصدشون هم همین بود ها، بنا بود علی رو از پادر آره برن، اگر فاطمه نبود علی کشته شده بود. یریدون قتل علی، اینا میخوان علی رو بکشن. و مالی صبرون علی، من صبر فراق علی رو ندارم، من طاقت نمیارم. تا مطلب رو حضرت زهرا تمام کرد که مسئله قتل علی هست و من هم طاقت قتل علی رو ندارم، باید برم این کار رو بکنم، عرض داشت بی بی جان علی منو فرستاده. تا گفت علی منو فرستاده، گفت اذن اصبرو، اذن اصبرو و اطیعو و اسمع سمعن و تا. علی گفته چشم دهنم رو بس، علی گفته چشم دهنم رو بس، دیگه نفرین نکرد. ولی برگشت، دست بر نمی داره که، یک بسیجی تا آخر نفس ایستاده. آمد جلو مسجد ایستاد، اونقدر سماجت کرد تا امیرالمومنین رو از دست اینها گرفت، همراه علی، علی رو به سلامت از چنگ نابکاران، از این قاتلین گرفت، همراه علی به خانه که می آمد، این عبارات به زبان حضرت زهرا جاری شد: یا ابوالحسن نفسی لنفس کرد. و روحی لروح کلبقا، هستیم به قربانت ابوالحسن، ابوالحسن نفسی لنفس کلفدا و روحی لروح کلبقا، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت، علی تنها نیستی، فاطمه رو داری هنوز، علی منو داری، علی در همه امور کنارت هستم، تو رو تنها نمیذارم. گفت علی تنها نمیذارم، در سختی ها کنارت هستم، اما امشب دیگه علی تنها شد. یا بقیت الله صاحب مجلس، آجان آجال آجال آجال، امام زمان آجرک یالله، آقا خدا زبرتون بده، خدا عجرتون بده. همین که بدن نحیف فاطمه رو غسل داد، کفن کرد، می گفت کنا من و فاطمه که حمامین فی عیکت، مثل دو کبوتر در یک قفس بودی، کبوترم را علی تلاش را. خدا به داد دل علی برسه، خیلی سخت گذشت، خیلی سخت. نفسی نفسی، الله الله، علیا علیا. بدن نحیف فاطمه رو برد، قبر رو آماده کرد، اما محرمی نداره که این بدن رو تحویل محرمی رو دو دست پیغمبر ظاهر شد، بدن نحیف فاطمه رو تحویل دو دستش داد، خاکارا روی بدن عزیز خودش. همین که فاطمه رو دفن کرد، تو نهج البلاغه، شهر نهج البلاغه داره، حاجب الحسن لشکر غم محاصره کرد وجود علی. امام صادق میگه هر وقت دردتون سنگین شد، ففزع الی رسول الله، به پیغمبر پناه ببرید. علی دیگه دید هیچ چاره ای نداره، روی کرد به رسول خدا. یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتی کن نازلت بگ، هم خودم سلامت میکنم، هم از فاطمه سلامت میکنم. یا رسول الله، حال خودم رو بهت بگم، اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسد، ما اقبح الغبرا، زندگی دیگه برا علی زشت. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوة الا بالله.